سلام و درود بر شما. ساعت 5 شام صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. معاون رئیس جمهور سابق اندونزیا میگوید اگر حکومت افغانستان و طالبان توافق کنند، آنها آماده میانجیگری بین این دو طرفند. وزارت صحت عامه در یک اعلامیه از مردم خواسته تا برای جلوگیری از گسترش بیشتر همگیری ویروس کرونا از سفر به خارج از این کشور خودداری کنند. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه ترین ها میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه امنیت و محیط زیست سالم و پروگرام آشیانه هم آماده نشست است. گزارش های دیگر هم داریم، اما قبل از آن توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از سید سمی عباس.
نخست سرخط خبرها. رادیو آزادی برای مسئولیت خبرنگاران خود از رئیس جمهور افغانستان خواستار کمک شد. گروه بین المللی حامی انتخابات از حکومت افغانستان پست خواسته که در مورد کشته شدن رئیس فیفا تحقیق کند. یک محکمه ایالتی در پاکستان حکم آزادی شخصی را صادر کرد که به جرم قتل بازداشت است. تفصیل خبرها. رهبری رادیو آزادی از رئیس جمهور افغانستان خواسته که برای تامین مسئولیت خبرنگاران مسلکی این رادیو از همه امکانات خود کار گیرد. دیزی سندلر سرپرست رئیس رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی با فرستادن یک نامه به رئیس جمهور اشرف غنی از قتل اخیر الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند یادآور شده است. خانم سندلر گفته است که صدای دایی عمدن خاموش ساخته شد تا از رساندن واقعیت به مردم افغانستان جلوگیری شود. سرپرست رئیس رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی از رئیس جمهور غنی می‌خواهد تا نیروهای امنیتی و پلیس را برای پیگیری قتل‌های اخیر خبرنگاران رادیو آزادی، کشانیدن عاملان به محکمه و جلوگیری از چنین واقعات بگمارد. خانم سندلر در پایان نامه خود ابراز نگرانی می‌کند که اگر چنین نشود، برای رادیو آزادی دشوار خواهد بود که خدمت پر افتخار، دلیرانه و مؤثر خود را که در 20 سال گذشته به مردم افغانستان داشته ادامه بدهد. گروه بین المللی حامی انتخابات از حکومت افغانستان خواسته که در مورد کشته شدن یوسف رشید، رئیس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه فیفا، تحقیق کند و عاملین آن را به پنجه قانون بسپارد. این گروه امروز در اعلامیه گفته است یوسف رشید در بخش انتخاب نمایندگان حامی قدرتمند حقوق افغانها بود. در اعلامیه همچنان آمده که برای تقویت سیستم انتخابات افغانستان تعهد پایدار آقای رشید در داخل و خارج این کشور فراموش نشدنی است. و گفته این گروه حمله بر آقای رشید واضح ساخت که افغانها روزمره با چه تهدیدهای روبرو هستند. آقای رشید و رانندهش صبح دیروز از سوی افراد مسلح نامعلوم در کابل مورد حمله قرار گرفتند که هر دو کشته شدند. طالبان میگویند که در این حمله دست ندارند و حکومت تعهد کرده که در این مورد تحقیق میکند. معاون اول ریاست جمهوری افغانستان میگوید ملا عبدالغنی برادر، رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر، از آن ده زخمیان طالبان در یک شفاخانه دولتی پاکستان دیدن کرده که به گفته او بدون ویزا به این کشور رفتند. امرالله صالح امروز در تویتر خود نوشته است ملا برادر معاون تحریک طالبان به یک مرکز تعلیمی نیز رفته است تا به گفته او تعلیم دهندگان تروریسم را تشویق نماید. به اساس ادعای آقای صالح، ملا برادر از حکومت پاکستان به خاطر حمایت سخاوتمندانه آن از طالبان سپاسگزاری کرده است. طالبان تا حال به این سخنان آقای صالح واکنش نشان ندادند. یک محکمه ایالتی در پاکستان حکم آزادی شخصی را صادر کرد که به جرم قتل خبرنگار روزنامه وال استریت جورنال دانیل پرل در سال 2002 به مرگ محکوم شده بود. در این مورد وکیل مدافع این مرد خبر داده است. محکمه عالی ایالت سند حکم استر محکمه پاکستان را که احمد عمر سعید شیخ در توقیف قرار داشته باشد رد کرد. شیخ در اوایل سال جاری از جرم کشتن پل معاف شد، اما خانواده پل بر ضد این تصمیم اقامه دعوا کردند. مراجعه علیه حکم براءت در محکمه جداگانه صورت گرفت و در آن گفته شده که آزادی این شخص مردم را به خطر روبرو می سازد. شیخ که در بریتانیا به دنیا آمده است، سابق مؤسس پانتون لندن سکول آف اکنامیکس بود و در سال 2002 در محکمه ضد تروریسم به اعدام محکوم شد. پل 38 ساله رئیس دفتر جنوب آسیای وال استریت جورنال بود که در سال 2002 در کراچی ربوده شده و سرش بریده شد. او بر یک گزارش در مورد جنگجویان افرادگرای اسلامی کار میکرد. با شیوع ویروس کرونا مقامات کشورهای مختلف از مردم خواستند که در جریان کریسمس یا عید میلاد مسیح از گردهمایی خودداری کنند. این در حالی است که تطبیق واکسن کرونا در بعضی کشورها روزنه امید را برای همه باز کرده است، زیرا صدها میلیون انسان به خاطر شیوع این ویروس در محدودیت‌ها زندگی می‌کنند. همزمان با این در بریتانیا و آفریقای جنوبی نوع جهش یافته و متفاوت ویروس کرونا که نسبت به ویروسی که از ووهان چین سرچشمه گرفته بود سریعتر سرایت میکند، زنگ خطر را به صدا درآورده. یک تعداد از کشورهای اروپایی از دیروز به این طرف در رفت و آمد به بریتانیا قید را کمتر ساخته، به شرط اینکه تست کرونای مسافران منفی باشد. انتونی فوچی متخصص بلند رتبه امراض عفونی در امریکا میگوید هرچند تا حال شواهدی وجود ندارد، اما چنین معلوم می شود که نوع جهش یافته ویروس کرونا در بریتانیا ممکن است در امریکا هم موجود باشد. در همین حال در مکزیکو و کوستاریکا اولین دوزهای واکسن کرونا که توسط شرکت های فایزر و بیو انتک ساخته شدند بر مردم تطبیق شد. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این ساعت جزئیات این موضوعات را با هم دنبال میکنیم. معاون رئیس جمهور سابق اندونزیا میگوید آنها آماده میانجیگری بین حکومت افغانستان و طالبان هستند. ویروس کرونا در سال 2020 میدادی افغانستان را نیز با آزمون‌های بزرگ روبرو ساخته.
بدبختانه ما یک شفاخانه کووید 19 در شهر مزار شریف داریم که نمیتونه به مزار استقبالی کنه و تعداد مریضان افزایش یافته و در شفاخانه هیچ توجهی به مریضان نمیشه.
در نیمه دوم برنامه امنیت و محیط زیست سالم آماده نشر است.
به پشتو یک ضرب المثل داریم، مثال میگن که چرت سدب نه یالتا ادب نه.
در پروگرام آشیانه هم میشنوید.
باز لاسپیکر چالا نکنیم، صدا در بلاک ها نمید، در یک بلاک یک دو دقیقه یک دقیقه چالا میکنیم.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران و به موقع آگاه شوید. معاون رئیس جمهور سابق اندونزیا و رئیس سازمان علمای محمدیه میگوید اگر حکومت افغانستان و طالبان توافق کنند، آنها آماده میانجیگری بین این دو طرفند. یوسف کالا هنگام مسافرت به کابل با ملاقات با عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان همچنان گفته که اندونزیا با جنگ جاری در افغانستان مخالف است و تلاش میکند تا در این کشور صلح تامین شود. جزئیات بیشتر را در این گزارش میشنوید.
یوسف کالا معاون پیشین رئیس جمهوری اندونزیا و رئیس سازمان علمای محمدیه گفته که عالمان دینی این کشور آماده حمایت کامل از گفتگوهای صلح در افغانستان هستند. آقای کالا که اکنون در کابل به سر میبرد گفته که آنان همچنین آماده میزبانی گفتگوهای صلح میان دولت افغانستان و طالبان نیز هستند و به نقل از عالمان دینی خود از هر دو طرف خواستار برگزاری این گفتگوها در اندونزیا شدند. یوسف کالا دیشب با عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی و شمار دیگری از مسئولان نیز دیدار کرده است. عزیز الله دین محمد معاون این شورا روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که یوسف کالا به آنان گفته اگر طالبان و حکومت افغانستان توافق کنند، عالمان دینی این کشور آماده میانجیگری میان آنان هستند. او میگوید اندونزیا آمادگی میزبانی از گفتگوهای صلح را دارد و در همین حال گفتند آماده اند تا در این کار سهولت ایجاد کنند. آنان از میانجیگری میان دو طرف نیز صحبت کردند، اما گفتند که این به توافق دو طرف بستگی دارد. با گفته شورای عالی مصالحه ملی، اندونزیا با جنگ روان در افغانستان مخالف است و تلاش میکند تا در این کشور صلح بیاید. رئیس سازمان علمای محمدیه در حال پیشنهاد میانجیگری میان حکومت افغانستان و طالبان را داده که دو طرف آمادگی آغاز دوباره این گفتگوها در شهر دوحه قطر را دارند. پیش از این نیز حکومت افغانستان از طالبان خواسته تا دور بعدی این گفتگوها در افغانستان برگزار شود، اما طالبان این کار را تخریب گفتگوهای صلح دانستند. اگرچه یوسف کالا معاون پیشین رئیس جمهوری اندونزیا و رئیس سازمان عالمان دینی محمدیه ابراز امیدواری کرده تا به این پیشنهاد آنان پاسخ مثبت داده شود، اما شورای عالی مصالحه ملی تا هنوز در این مورد چیزی نگفته است. اما پیش از این حکومت افغانستان گفته که از هر گونه تلاش که زمینه را برای به میان آمدن صلح فراهم کند استقبال می کند و در این راستا اندونزیا را حامی خوب دانسته است. طالبان هرچند در مورد پیشنهاد تازه اندونزیا چیزی نگفته، اما چند پیش محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر به رادیو آزادی گفته بود که مکان گفتگوهای صلح به توافق دو طرف تعیین شده است. طالبان نیز گفتند که در گفتگوهای صلح هیچ میانجیگری میان دو طرف وجود ندارد و تنها از قطر من حیث تسهیل کننده یاد کردند که آن هم در مذاکرات رو در رو شرکت نخواهد کرد. امریکا، قطر، جرمنی، ناروی به شمول اندونزیا پنج کشور است که از روند صلح نظارت می کنند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
وزارت صحت عامه افغانستان در یک اعلامیه از مردم این کشور خواسته تا برای جلوگیری از گسترش بیشتر همگیری ویروس کرونا از سفر به کشورهای خارجی خودداری کنند. تصمیم این وزارت بعد از آن صورت گرفت که اخیرا مقام‌های پاکستانی سفر افغان‌ها را به پاکستان مشروط به داشتن نتایج آزمایش منفی ویروس کرونا ساخته است. جزئیات بیشتر را در این گزارش می‌شنوید.
اجباری شدن آزمایش ویروس کرونا برای سفر به پاکستان. چهار روز پیش مقامات پاکستانی اعلام کردند که برای آن شهروندان افغان که سند آزمایش منفی کرونا را ندارند اجازه رد شدن از مرز ترخم را نمی دهند. این اقدام پاکستان برای صدها شهروند افغانستان که روزانه از مرز ترخم به این کشور سفر می کنند جنجال آفریده. در شرایطی که آزمایش کرونا در لابراتوارهای دولتی برای کسانی که سفر می کنند پرچالش است و در مرکزهای خصوصی نیز پرهزینه. جلال از باشندگان کابل که در مرز ترخم به خاطر نداشتن آزمایش منفی کرونا از سفر بازمانده است بر رادیو آزادی میگوید:
و مردم بسیار غریب و بیچاره و مسکین است و خودم خواب خاطر به خاطر مریضی میرم، به خاطر کدام کار دیگه نمیرم، به خاطر کدام بزنس برم. مریض است می چانو پیجام کردم به خاطر مریضی خود و اینجا با خوب بخوام که 2000-3000 افغانی به خاطر تست کرونا بودم اونجا خی تداوی خود چطور کنم.
اکنون وزارت صحت عامه از تمامی شهروندان کشور خواسته تا برای جلوگیری از گسترش بیشتر ویروس کرونا از سفر به کشورهای خارجی به ویژه ایران و پاکستان خودداری کنند. وزارت صحت میگوید در یک شبانه روز نزدیک به 24,000 شهروند از مرزهای افغانستان به قصد رسیدن به کشورهای همسایه میگذرند، اما این وزارت ظرفیت آزمایش تنها 5,000 تن را دارد. معصومه جعفری، معاون سخنگوی وزارت صحت عامه:
بنان صحبت ها با پاکستان هم آغاز شده با دولت پاکستان تا ببینیم که چه راه حلی ما میتونیم برای این موضوع پیدا کنیم. در مجموع تمام تلاش به ای است که ما بتانیم بحران را کنترل کنیم در کشور و تقاضای همکاری از مردم هم داریم که در قسمت با ما همکار باشن. اگر نیاز به سفر ندارن و یک سفر ضروری ندارن لطفا سفر نکنن تا ما بتانیم وضعیت گردش ویروس را در کشور کنترل کنیم.
وزارت صحت عامه گفته که در همکاری با وزارت خارجه این موضوع را با مقامات پاکستانی در میان گذاشتند تا راه حل را برای از میان برداشتن این مشکل دریابند. اگرچه پیش از این آزمایش کرونا تنها برای پروازهای خروجی از افغانستان به دیگر کشورها اجباری بود، اما اکنون مقامات پاکستانی برای سفرهای زمینی افغانها نیز محدودیت وضع کردند. پاکستان یک از مقصدهای اصلی درمانی، کار و زندگی برای شهروندان افغانستان است که بر اساس آمار وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حدود 2.5 میلیون افغان در این کشور زندگی می کنند.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان:
اگر صابون نباشد، برای شستن دست ها از مواد ضد عفونی کننده حاوی الکل استفاده کنید.
ویروس کرونا در سال 2020 میلادی در کنار سایر کشورهای جهان افغانستان را هم با آزمون‌های بزرگ روبرو ساخته. بر اساس آمار رسمی وزارت صحت عامه افغانستان در جریان 10 ماه گذشته بیش از 50,000 تن در افغانستان به بیماری کووید 19 مبتلا شدند و تعداد ثبت شده مرگ و میر هم حدود 2,000 تن گفته شده. جزئیات بیشتر را در این گزارش مفصل از همکارم جاوید نعیمی می‌شنوید.
در کنار جنگ، ویروس مرگبار کرونا در افغانستان به میزان مشکلات در این کشور افزوده. شاید پیامدهای این ویروس برای سالهای طولانی احساس شود. وحید احمد نخستین شهروند افغانستان بود که آزمایش ویروس کرونا بر او در پنجم اوت سال گذشته مثبت شد. او که از ایران بازگشته بود، از آن روزها یاداوری میکند.
ما از قم آمده بودم و تقریبا 20 روز ما شفاخانه بستر بودم اینجا. و چند روزه که ما با شفاخانه بودم بستر بودم، تنها به یک اتاق بستری بودم و دکتر صاحبا هم کسانی که در روی بخش می آمدن ویزیت میکردن، می آمدن میگفتن هیچ کدام مشکلی نیست، فقط قوی باش و با متنای عزیز خود میگم قوی باشن، هیچ کدام مشکلی نداره این مریضی انشالله.
نخستین موارد ویروس کرونا در اواخر سال 2019 در شهر ووهان چین ثبت شد و سپس در یک فرصت کوتاه به شمول افغانستان در سایر کشورها گسترش یافت. از ثبت نخستین مورد در افغانستان که تا هنوز یک سال نشده، ویروس کرونا در مدت کم همگیر شد. در این جریان روزهای هم آمد که در 24 ساعت حداقل آزمایش 900 تن در افغانستان مثبت شد. خیلی از مردم نتوانستند بنابر کمبود و نبود وسایل صحی و دستگاه‌های معیاری مورد آزمایش قرار گیرند. در برخی موارد حتی مرگ و میر بنابر مسائل سنتی پنهان نگه داشته شدند. حبیب باشنده شهر مزار شریف است. او از دکتران شکایت دارد که به افراد مبتلا به ویروس کرونا توجه نکردند.
بدبختانه ما یک شفاخانه کووید 19 در شهر مزار شریف داریم که نمیتونه به مزار استدلالی کنه و تعداد مریضان افزایش یافته و در شفاخانه ای توجه به مریضان نمیشه و در فکر مریضان نیستند دکتران و مرگ و میرم افزایش یافته.
شمار رسمی که از سوی وزارت صحت عامه شریک ساخته شده تا 20 دسامبر حدود 50,000 تن در افغانستان به ویروس کرونا مبتلا شدند. آمار رسمی مرگ و میر هم حدود 2,000 تن گفته شده. در حالی که سایر کشورهای جهان برای گرفتن واکسین کرونا آماده می شوند، افغانستان با موج دوم این همگیری روبرو شده. مقام های افغان ابراز امیدواری می کنند که در سال 2021 تطبیق واکسین را آغاز کنند، اما باید تا آن زمان سفارش های صحی نادیده گرفتن نشوند. در کنار رعایت نکردن فاصله های اجتماعی و سفارش های طبی، بازگشت گروهی افغان ها از ایران و پاکستان هم از عوامل افزایش بیماری کووید 19 در افغانستان دانسته می شود. کارمندان صحی در افغانستان مثل سایر کشورهای جهان افراد آسیب پذیر در خط اول مبارزه با ویروس کرونا به شمار می روند. به گونه مثال دکتر ابراهیم بسیم مسئول شفاخانه انتانی ولایت هرات که نخستین مورد مثبت ویروس کرونا را ثبت کرد از کسانی بود که در نتیجه ابتلا به این ویروس جان داد. مقام های افغان خودشان را در مبارزه با ویروس کرونا موفق می دانند، اما سرمایه گذاری اندک در بخش صحی از سوی حکومت از چالش های عمده در مبارزه با این همگیری عنوان شده. اکمل سمسور سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان می گوید ویروس کرونا خیلی از نکات ضعف در سکتور صحی این کشور را آشکار ساخت.
2020 کال د روغتیا وزارت لپاره لننګونو نډک کال
2020 سال پر از چالش برای وزارت صحت بود. همگیری ویروس کرونا سیستم صحی و وزارت صحت را با چالش های زیاد روبرو کرد. بحران کرونا نشان داد که در 20 سال گذشته روی سکتور صحی و شفاخانه های وزارت صحت عامه سرمایه گذاری نشده. بنابراین کمبودها در جریان همگیری ویروس کرونا احساس شد.
زیاد ضرورت د کرونا بحران که احساس شد.
سخنگوی وزارت صحت عامه همچنان گفت که وضعیت افغانستان در مقایسه با کشورهای منطقه بهتر است، اما او تاکید کرد که باید سفارش‌های صحی را جدی بگیرند، زیرا با باور او شاید موج دوم ویروس کرونا خطرناک ثابت شود. رئیس جمهور اشرف غنی در سوم ماه دسامبر در اجلاس ویژه سازمان ملل متحد در مورد ویروس کرونا گفت که زیانهای ناشی از این ویروس رو به افزایش است.
تأثیر منفی و زیانهای ویروس کرونا همه روزه آشکارتر می شود. ما تأثیر کوتاه مدت ویروس از جمله مرگومی رو، زیانهای مالی و رکود اقتصادی را در آغاز تجربه کردیم. اما تا هنوز نتوانستیم تأثیر منفی آن را در میان مدت و دراز مدت جبران کنیم و یا با آن به صورت کامل مبارزه کنیم. به همین خاطر باید در کنار مبارزه فعلی متوجه آینده هم باشیم و برای مبارزه با تأثیر دراز مدت هم آماده باشیم.
ویروس کرونا در افغانستان نه تنها مردم را مبتلا ساخت، بلکه به اقتصاد آنها هم که بیشتر متکی به کمک‌های خارجی است آسیب رساند. مردم میگویند اکثریت از زیان‌های وارد شده در جریان همگیری ویروس کرونا قابل جبران نیست. بنفشه باشنده شهر قندهار است. او که فروشنده صنایع دستی در بازار زنان این شهر است، بر رادیو آزادی گفت که کاروبارش خیلی زیان دیده و برای ماها نتوانسته که حتی کرایه دکانش را به دست آورد.
کرونا و قرنطین بسیار تاثیر بد سر کار ما کرد، چون ما قبلا مشتری بسیار زیادی داشتیم اینجا که هم به حساب فروشات ما خوب بود، یعنی ما ضرورت به این نداشتیم که یک کار دیگه کنیم، از مدرک از کرایه دکان خود پورا کنیم. مگر بعد از کرونا دیگه متاسفانه که بسیار تاثیر بد سر کار ما مون.
افغانستان در مجموع نتوانست در سال 2020 به عواید تعیین شده دست یابد و در نهایت زیانهایی را متحمل شد. بر حکومت هم انتقاد می شود که برنامه های کمکی را در جریان همگیری ویروس کرونا برای مردم در نظر نگرفت. فرهاد احمدی و طیبه باشنده های کابل می گویند که بجز یک مقدار گندم هیچ گونه کمک دیگر با مردم نشد.
تا جایی که من میفهم از طرف حکومت رسیدگی برای اینا صورت نگرفته بود، چرا که شخصا خودم بیشتر از جوانایی که با اونا سر کار داشتم، با اونا تماس داشتم، بیشترشان گفتن حتی در جایی که اونا وظیفه انجام میدادن و متاسفانه با وجود آمدن ویروس و کرونا اونا از وظیفه برطرف شدن یا برکنار شدن و دولت هم در این قسمت فقط هم یک حرفی که میزدن قرنطین، مردم از خانه هایشان نبرن، ولی هیچ نوع تدابیر جدی را در ولایت ها یا در میخواد ولایت کابل و در ساعاتی که ما بودیم نگرفته بودن. به اصطلاح عموم یک موضوعی که یک بار توزیع گندم بود که اینا توزیع گندم انجام دادن که او هم 1.5 کیلو یا کمتر از او هم توزیع گندم بود و دیگه تمام کسایی که در محل بودن اینا هیچ نوع کمک برای از اینا صورت نگرفت.
تمام کمک دولت به ما هم 1 کیلو گندم اومده بود و نمیفهم که بعد دیگه قسمت ها چه رقم اومده بود، ولی در او جایی که ما بودیم هیچ گونه همکاری مشخص از طرف دولت صورت نگرفت، نه در عرصه بهداشتی و نه در عرصه مواد غذایی. و تمام این کمک هایی که به مردم صورت گرفت به قشر ضعیف جامعه از طرف تجارین و از طرف آدمای خیرخواه جامعه بود. ما حقیقتاً کدام کمک از طرف دولت ندیدیم.
طیبه، حبیب یا بنفشه تنها آسیب دیده ها نیستند، بلکه جمعیت بزرگ افغانستان زیانهای زیاده را پس از همگیری بیماری کووید 19 متحمل شدند. عبدالحبیب زدران، معاون وزارت مالیه افغانستان، در مورد مجموعی زیانهای مالی در جریان این همگیری جزئیات می دهد.
ویروس کرونا به پدیده مبدل شد که به تمامی جهان زیان رساند. بر اقتصاد تمامی کشورها تأثیر گذاشت. افغانستان هم مستثنا نبود. به جای آنکه باید رشد اقتصادی مثبت می داشتیم، اکنون بر اساس ارزیابی ما اقتصاد افغانستان در جریان امسال به 5.5% کاهش می یابد.
حکومت افغانستان برای مبارزه با ویروس کرونا حدود 90 میلیارد افغانی را که معادل 1.2 میلیارد دلار می شود اختصاص داد. اکثر از کشورها و سازمانهای مددرسانی هم صدها میلیون دلار با افغانستان برای مبارزه با کووید 19 کمک کردند. آن سو گزارش‌های در مورد حیف و میل شدن بودجه اختصاص یافته با ویروس کرونا نشر شد و حتی وزیر پیشین و مقام‌های وزارت وزارت صحت عامه به ارتکاب فساد متهم شدند. رئیس جمهور اشرف غنی اداره بازرس ریاست جمهوری را برای بررسی این اتهام ها گماشت. فیروز بشری سخنگوی این اداره بر رادیو آزادی تایید کرد که در بودجه اختصاص یافته به ویروس کرونا فساد گسترده صورت گرفته.
دوسیه های 8 ولایت را بازرسی کردیم و به شمول مقامات در وزارت صحت عامه و نتیجه کار مایی بوده که فساد صورت گرفته و این دوسیه ها را بالای سانوالی جهت تحقیقات بیشتر فرستادیم. حداقل 120 تن از مقامات و مسئولین حکومتی در این مورد کسب مظنونیت کرده و یا را بالای سانوالی معرفی کردیم. توأم با این ما بیش از 1000 سند اسناد و مدارک هم بر لوی سانوالی دادیم تا با اساس ازی و ما تحقیقات کردیم و در یافتهای ما رو با او شریک ساختیم.
فیروزالدین فیروز وزیر پیشین صحت عامه که دوستیه او و همکاران نزدیکش به لوی سانوالی سپرده شده اتهام ها را رد میکنند. حکومت افغانستان میگوید که با فساد اداری مبارزه جدی میکند و دوستیه های مزنونین را بدون پیگیری نمیگذارد. در حال حاضر ویروس کرونا با سرعت در حال گسترش در جهان است. اکنون معلوم نیست که مدیریت موج دوم این ویروس در افغانستان با نداشتن سیستم صحی خیلی پیشرفته چگونه پیش خواهد رفت و چه پیامدهایی به همراه خواهد داشت.
مسئولان دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در کندوز در مورد افزایش موارد خشونت علیه زنان در آن ولایت ابراز نگرانی کردند. مسئولان این اداره میگویند صرف در 9 ماه سال جاری در ولایت کندوز بیش از 100 مورد قضایای خشونت علیه زنان ثبت شده. جزئیات بیشتر را در گزارشی از کندوز میشنوید.
پریگل با اسم مسار خانم 35 ساله از ساکنان ساحه آلچین کندز است. این خانم که 4 طفل دارد میگوید که شوهرش زندگی را برایش تلخ کرده بود. او افزود که 10 سال پیش عروسی کرده بود اما 2 سال پیش شوهرش او را طلاق داد.
من علت کوب کرد خانه خودم بود، دکان من خودم بود، سرمایه دکان خودم بود، همه چی زندگی خودم بود. من امر گرفت از دور اولاده من گرفت برای خود خانم جور کرد من از خانم کش. عدالت میخواهیم که نفقه من شوهرم بگیره.
سلیمه حیدر از فعالان حقوق زن در کندوز میگوید که عدم مجازات عاملان خشونت علیه زنان باعث شده است که میزان خشونت علیه زنان افزایش یابد.
مرکز شهر شاید کاهش یافته باشه به خاطر آگاهان جامعه اطلاع رسانی کردن، ولی در قرا و قصبات بیشتر است. قتل و لت و کوب اینا خشونت های خیلی شدید هستند. اجازه تحصیل نمیتند، اجازه رفتن به مکتب نمیتند، در قرا و قصبات اجازه رفتن به تحصیلات عالی را نمیتند، اجازه رفتن به کار را نمیتند. یعنی خودش یک نوع خشونت فکری و ذهنی.
مسئولان دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر در کندوز میگوید که در سال روان در این ولایت 108 مورد خشونت علیه زنان به ثبت رسیده است که از این میان 15 مورد آن را قتل های زنان تشکیل می دهد.
در مجموع به تعداد 108 مورد خشونت علیه زن در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر شما شرط به ارتباط ولایت کندوز ثبت شده که در مقایسه به سال قبلی حدود 10% بیشتر محاسبه میشه. آمارش از مجموع خشونت هایی که صورت گرفته به تعداد 15 موردش قتل است و 2 موردش خودکشی است.
نصیبه هولکر رئیس اداره امور زنان کندوز میگوید که در مقایسه با 9 ماه پارسال در سال روان در زمان مشابه قضای خشونت که در این اداره به سطح رسیده است 10% کاهش را نشان میدهد.
نسبت به سال گذشته ما حدود 93 قضیه را در سال جاری نسبت راجستر داشتیم که خوشبختانه اکثر این قضایه که حدود 28 قضیه تنها جار جنجال های فنی بوده که از طریق مشوره ها حل شده و قضایه را که کمیسیون حقوق بشر اعلام کرده اکثرشان قضایه بوده که از طریق مشوره حل شده و نیازی نبوده که مورد بررسی قرار بگیره.
رئیس امور زنان افزود که ممکن در ولسوالی ها و قریجات قضای خشونت علیه زنان بلند باشد، چون تهدیدهای امنیتی و رسم و رواج های ناپسند در جامعه سبب شده است که اکثرت زنان شکایت ثبت نکنند.
نمیتونم بگم که به معنی کاهش قضایا در سرتاسر کندوز است. ممکن ما در قرا قصبات در ولسوالی ها در محلاتی که هنوز هم عرف حاکم است و هنوز هم مردم به مو مشوره های خانوادگی و صلاح که خانواده میبینه قناعت میکنن نمیتونن خودشان از اینا به نوی زنها بارگانه ادلی و قضایی برسانن، به ریاست امور زنان برسانن. همچون قضایی ها رو ممکن ما داشته باشیم که تا هنوز سرسری ما نشده باشیم.
فعالان حقوق زن در کندز میگویند که نهادهای مدافع حقوق زن، ملائمان مساجد، بزرگان قومی و نهادهای جامعه مدنی در راستای محو خشونت علیه زنان با تشریک مساعی کار کنند تا باشد در سالهای آینده خشونت علیه زنان کاهش یابد.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar
ساعت 5:30 شام. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم از همکارم سید سمی عباس.
رهبری رادیو آزادی از رئیس جمهور افغانستان خواسته که برای تامین مسئولیت خبرنگاران مسلکی این رادیو از همه امکانات خود کار بگیرد. دیزی سندلر، سرپرست رئیس رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، با فرستادن یک نامه به رئیس جمهور اشرف غنی از قتل اخیر الیاس دایی، خبرنگار رادیو آزادی در هلمند، یادآور شده است. گروه بین المللی حامی انتخابات از حکومت افغانستان خواسته که در مورد کشته شدن یوسف رشید، رئیس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه فیفا، تحقیق کند و عاملین آن را به پنجه قانون بسپارد. معاون اول ریاست جمهوری افغانستان میگوید ملا عبدالغنی برادر، رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر، از آن در زخمیان طالبان در یک شفاخانه دولتی پاکستان دیدن کرده که به گفته او بدون ویزه به این کشور رفتند. یک محکمه ایالتی در پاکستان حکم آزادی شخصی را صادر کرد که به جرم قتل خبرنگار روزنامه والیسی جورنال دانیل پل در سال 2002 به مرگ محکوم شده بود. و با افزایش شیوع ویروس کرونا، مقامات کشورهای مختلف از مردم خواستند که در جریان کریسمس یا عید میلاد مسیح از گرد همایی خودداری کنند.
با سپاس از همکارم سید سمی عباس که سرخط تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش کرد. تا لحظات بعد پروگرام امنیت و محیط زیست سالم و برنامه آشیانه یکی پی دیگر نشر خواهد شد، اما قبل از آن میشنوید که هشدار در مورد شیوع نو جهش یافته ویروس کرونا، ممنوعیت های جدید را هنگام تعطیلات کریسمس و سال نو عیسوی به همراه داشته. مقام ها از مردم تقاضا می کنند تا از تجمع در جریان کریسمس و سال نو بپرهیزند. تا لحظات بعد این گزارش را خواهید شنید، اما حال توجه کنید به چند خبر تازه ورزشی.
رقابت های بایسکل رانی بانوان تحت نام جام پلیس امروز در کابل راه اندازی شد. مجیب قاریزاده، عضو مطبوعاتی کمیته ملی المپیک افغانستان، به رادیو آزادی گفت که در مسابقات 36 ورزشکار از ولایت های غزنی، بامیان، فاریاب و کابل شرکت کردند. در خبر آمده است که این مسابقه از کمیته ملی المپیک آغاز و در بند قرغه پایان می یابد. مسابقات کرکت میان 6 تیم خبرنگاران رسانه‌های ملی و بین المللی در ولایت خوست پایان یافت. حکیم الله آفتاب، مسئول شورای خبرنگاران ورزشی در خوست، به رادیو آزادی گفت که در بازی نهایی این مسابقات که دیروز برگزار شد، تیم میدیا ریگلز تیم قهرمانان میدیا را شکست داد و مقام نخست را به دست آورد. این مسابقات 2 هفته پیش آغاز شده بود. و ورزشکاران پینگ پانگ ولایت جوزجان پس از اشتراک در مسابقات ورزشکاران 15 ولایت در کابل، امروز مورد ستایش قرار گرفتند. مشعل هاشمی، مسئول فدراسیون پینگ پانگ در جوزجان، گفت که 14 دختر و 12 پسر از جوزجان در این مسابقات شرکت کرده بودند. در خبر آمده که ورزشکاران جوزجان در مسابقات هفته گذشته در کابل با به دست آوردن 10 کپ در جایگاه نخست قرار گرفتند.
حال در گزارش همکارم مقیم نایب میشنوید که هشدار در مورد شیوع نو جهش یافته ویروس کرونا، ممنوعیت های جدید را هنگام تعطیلات کریسمس و سال نو عیسوی به همراه داشته.
هشدار به خاطر شیوع نو جهش یافته ویروس کرونا در بریتانیا افزایش یافته. چند کشور اروپایی سر از دیروز مسافرت به بریتانیا را به خاطر سرایت ویروس جهش یافته کووید 19 محدود کرده، اما مسافران در اروپا باید سند آزمایش منفی ویروس را داشته باشند. در این حال بریتانیا دیروز چهارشنبه به خاطر جلوگیری از سرایت نوع جهش یافته دیگر ویروس کرونا بر رفت آمد به آفریقای جنوبی محدودیت وضع کرد. دکتر آنتونیو فوچی، متخصص ارشد آمریکا در امور بیماری های ساری، دیروز با بلومبرگ گفت تا کنون هیچ گونه سند و مدرک وجود ندارد که نوع جهش یافته ویروس کرونا از بریتانیا به آمریکا سرایت کرده باشد. در ایالات متحده طی هفته گذشته به طور متوسط روزانه تقریبا 220 هزار مورد جدید ویروس کرونا تایید شده، حدود 119 هزار بیمار در حال حاضر در شفاخانه بستری هستند و ویروس روزانه در آمریکا جان بیش از 2600 نفر را می‌گیرد. بیش از 1 میلیون نفر در ایالات متحده نخستین دوز مورد نیاز واکسین را دریافت کردند، اما ممکن است 6 ماه یا اضافه تر طول بکشد تا بیشتر امریکایی ها به این واکسین دسترسی پیدا کنند، زیرا کمپاین واکسیناسیون در ماهای نخست سال 2021 گروه های از مردم مانند کارکنان مراقبت های صحی و افراد محسن را پوشش می دهد. در این حال مکسیکو و کوستاریکا هم امروز اولین دوز واکسین نو فایزر بیو انتیک را تطبیق خواهد کرد.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر دفعه.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. در برنامه این هفته در مورد خشونت علیه کودکان حرف میزنیم و با گزارش جنبه های مختلف بدرفتاری با کودکان را روشن میسازیم که کودکان با چه نوع خشونت روبرو هستند. در بخش دوم برنامه این موضوع را از لحاظ روانشناسی به بحث میگیریم که چرا والدین با کودکانشان خشونت میکنند، خشونت چه تأثیر بر شخصیت کودکان دارد و والدین به جای خشونت از کدام راه های سالم با اطفالشان برخورد نمایند. در این بخش ما را کامیار، یکی از روانشناسان، امرایی خواهد کرد. اما نخواست توجه کنید به گزارش که با صدای یک طفل آغاز می شود که از طرف والدینش بعض اوقات مورد خشونت قرار می گیرد.
مادرت چی وقت را می زنه؟ چرا؟
کار که نکنی.
سر چی می زنه؟
سر دست.
در کجایت می زنه؟
خشونت یک مسئله اجتماعی است که در افغانستان در بخش‌های مختلف جامعه مشاهده می‌شود. یکی از گونه‌های رایج خشونت در افغانستان خشونت علیه کودکان و اطفال است. خانم جان که مادر 6 فرزند است می‌گوید که بعض اوقات فرزندانش را لتکوب می‌کند.
علتش هم گفتم من اگر فونم وقت اعصابم خراب شود می‌دانم. که اعصابم نرمال باشه باز چیز نمی‌گم، خیر است حوصله می‌کنم تیر میشه. وقت در موقعش در دستم نبیان جگر خونشان باز پسانم نمی‌زنم که پسان بزن.
وقت که تو طفلکارو می‌زنی باز پسان پشیمان نمی‌شی؟
میشم. میگم من خورد بودم، مام اینم تو می‌کردم. مرام نمی‌زدن. اینم تو کار خمام نمیکنم، چرا تو کردم؟ جگرخون میشم، دلم آزرده میشم، چرا زدم؟
با وجود که پشیمان میشی بازم میزنی اطفالا؟
آه بازم میزن. آه کدام وقت که جگرخون شدم بازم میزن.
بیشترین خشونت علیه کودکان